تنگی شده به وضوح دیده میشه.
خب دکتر صاحب، بعد از تشخیص اقدامات معالجوی و درمانی چه چیزهایی است؟ چه کارهایی باید انجام شوه برای مریض؟ و خود مردم، مخصوصاً مردم چه چیزهایی را باید برای این قسم موارد و اینطور یک بیمارانی باید بدانند؟
بله، تقریبا درمانش درمانیه که باید در یک مرکز مجهز و تحت نظر پزشک باشه. ما درمان رو در داخل خانواده فقط در حد استفاده از یک قرصه زیرزبونی یا نیتروگلیسرین داریم که اگه فرد دچار درد قفس سینه شد و دید درد شدید همراه با تعریق و علائمش مشکوک بود، تو خونه یه دونه پرل نیتروگلیسرین یا قرصه زیرزبونی رو میذاره زیر زبونش، منتظر میشه. درد 5 دقیقه اگه درد خفیف باشه ممکنه جواب بده، ولی اگه جواب نداد یه دونه دیگه هم میتونه بذاره و در صورت عدم جوابش باید سریعا به بیمارستان بره. اقداماتی که ما توی اورژانس انجام میدیم، به مریضامون آمپولای نیتروگلیسرین رو شروع میکنیم که اینا باید مراقبت خاص و تحت کنترل دقیق فشار خون باشه. به مریضامون آسپرین میدیم، داروهای دیگه مثل هپارین که به حال رگ رو گشاد میکنه و داروهای خاصی داره که حالا مقدار بحثش تخصصی میشه. اما اون نکاتی که مردم باید بدونن اینه که بیماری که دچار سکته قلبی میشه اگر به موقع بتونه خودش رو به بیمارستان برسونه، ما میتونیم از یه سری داروهایی که رگ رو باز میکنه استفاده بکنیم. علاوه بر این در جاهایی که امکانات وجود داره میشه بیماری که با یک حمله قلبی میاد در همون ساعت اولیه وارد اتاق آنژیوگرافی بکنن و با زدن بالون رگ تنگ رو باز بکنن و از عوارض جدی بیماری قلبی جلوگیری بکنن. من نکته‌ای که توی درمان لازم میدونم برای مردم اشاره بکنم اینه که حتما مراجعه هر چه سریع‌تر به یک اورژانس رو در وهله اول مد نظرشون باشه که تو همون ساعت اولیه ما بیشترین کمک رو میتونیم به بیمارانمون بکنیم. نکته دوم این که حتما به پزشکشون اعتماد بکنن که بتونن درمان‌ها رو هر چه سریع‌تر براشون شروع بکنن.
خانم دکتر، یکی از سوالات مهم در رابطه با فردی است که دچار علائم سکته قلبی شده، اینمی خودش و همراهان و فامیل و خانوادهش چی کار باید بکنن؟ اولین اقدام و اقدامات چی می باشه؟ چی چیزهای را باید مراعات کنن که برای مریض مشکلات جدیتر به وجود نیاید و بتانه به شفاخانه و کلینیک برسن؟
خب دردی که مربوط به عروق قلب هست من اشاره کردم، دردیه که وسط سینه یا سمت چپ یا راست قفس سینه توی دوتا دست یا پشته. اگه این درد خیلی شدید بود همراه با تعریق و فرد احساس خستگی و ضعف میکرد، این دیگه دردیه که باید سریعا، یا با تعریق و تب و استفراغ شدید همراه بود. اینجا باید خانواده کاری که بکنن به مریض استراحت بدن، مریض دراز بکشه، اگه زیر زبون دارن براش بذارن و با آمبولانس یا اگه خودشون نزدیک بیمارستانن با وسیله نقلیه بیمار رو به بیمارستان منتقل بکنن. کمترین فشار در این مرحله باید به بیمار وارد بشه، یعنی بیمار همون فقط مسافت خیلی کوتاهی که میخواد بره، اگه آمبولانس باشه خب با برانکارد میره، اگه مجبور خودش بره خیلی آهسته مسافت کوتاهی که بتونه با اولین وسیله نقلیه منتقل بشه. اما اگه دردها نه درد گذرایی باشه، کوتاه لحظه‌ای و کوتاه مدت، خب اهمیت کمتری خواهد داشت. دردی که فرد نفس بکشه، تکون بخوره، خم و راست بشه، به راحتی آروم بشه یا تغییر بکنه، احتمال قلبی بودنش کمتره. اما دردهایی که شدیده، گفتم همراه با تعریق، تب و استفراغ یا همراه با تنگی نفسی، اینا دیگه خانواده در اثر وقت باید فرد رو به بیمارستان منتقل بکنن، به اورژانس حتما منتقل بشه.
خانم دکتر کاظمی، ممنون از توضیحات خوب مفید شما. یکی از سوالات دیگه ایست که فامیل و خانواده هایی که یک مریض و بیمار قلبی دارن، یعنی بیمار با سکته قلبی دارن، اینا در زندگی و خانه چی چیزهایی را باید بدانن و مراعات کنن و کمک و مراقبتشان چی چیزهایی باید برای مریض باشن؟
بله، افرادی که بیمار قلبی در خانواده شون دارن یه سری نکات رو باید دقت بکنن. یکی از مهمترین عواملی که میتونه باعث حملات مجدد قلبی بشه، استرس هایی که خانواده به اون فرد میتونن وارد بکنن، حالا چه یک خبر خوب به طور ناگهانی بهش بدن، چه محیط خونه محیطی پر از بحث های مختلف باشه و محیط روانی در واقع ناسالمی باشه، اینا میتونه باعث بشه حملات بعدی قلبی در این فرد اتفاق بیفته. خود فرد بیماری قلبی نباید سیگار بکشه، اطرافیان هم مراقب باشن، چون دور سیگار اگه خودش هم سیگار نکشه میتونه به این بیمار قلبی مضر باشه. به رژیم غذایی بیمارشون حتما دقت بکنن، رژیم غذایی سالمی باید داشته باشه. در مورد فعالیت فیزیکی بیمار قلبی مهمه که دقت بکنن، حتما از پزشکشون سوال بکنن اگر پزشک صلاح میدونه که این بیمار قلبی شروع کنه به فعالیت و راه رفتن، اونو محدود نکنن. گاهن ما به خاطر علاقه که به اون به حال فردی که مریض تو خانواده داریم محدودیتای براش ایجاد میکنیم که این محدودیت اونو میبره وارد فازای روحی روانی میکنه و خودش از اون حدی که بیمار هست بیمارتر میانگاره و همین به ضررشه. به خاطر همین در مورد فعالیتی که این بیمار میتونه بکنه از پزشکش خانواده اجازه بگیرن. اگه پزشک صلاح میدونه که این باید فعالیت و پیاده روی داشته باشه، خانواده هم کمکش بکنن که به این طریق از بیماری قلبی جلوگیری بشه. نکته دیگه توجه به مصرف داروها هست که حتما دارو رو بیمار سر وقت و مرتب بخوره و خانواده دقت به اون عوارض بیماری هم که اغلب توی بروشورش هست داشته باشن که اگه فرد دچار علائم و عوارض شد بتونن از پزشک خودشون مشاوره بخوان در مورد تغییر یا به حال تعویض یا اون تغییر دوز داروشون.
بسیار بسیار تشکر خانم دکتر کاظمی از حوصله شما و صحبت‌های بسیار مفید شما. با شما خداحافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
تشکر و سپاس از کارشناس خوبی برنامه محترمه خانم دکتر کاظمی. سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه بودین. آدرس سایت ما را یادداشت کنین: parstoday.com/dari. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 4 رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز یک شنبه به زیارت حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام رفتند. حضرت آیت الله خامنه ای با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در شهر ری از این مسجع مبارک زیارت و نماز صبح را آنجا اقامه کردند. مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران با اعلام این که 157 هزار نفر از مهاجرین افغانستانی دارای شناسه آسیب پذیر هستند اظهار داشت این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند. صادق رضا دوست مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که اکنون تعداد 157 هزار نفر تبع افغانستانی در ایران دارای شناسه آسیب پذیر هستند اظهار داشت که این افراد می توانند به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند شوند. صادق رضا دوست همچنین افزود اتباع آسیب پذیری که شناسه دارند اما تاکنون موفق به دریافت بیمه رایگان سلامت نشدند هم می توانند از خدمات رایگان این بیمه استفاده کنند. رضا دوست اضافه کرد اتباع غیر آسیب پذیر که از بیمه سلامت بهره مند نیستند به صورت آزاد همانند اقشار ایرانی می توانند خود را بیمه کنند. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در دیدار با وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان افغانستان از پیگیری روند انتخاب کابل به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2024 خبر داد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکومت موقت طالبان اعضای کنفرانس کشورهای اسلامی را به سرمایه گذاری در افغانستان دعوت داد. سرپرست وزارت امور خارجه در دیدار با معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی کنفرانس کشورهای اسلامی کشورهای عضو این سازمان را به سرمایه گذاری در افغانستان به اساس منافع متقابل دعوت کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان با نشر خبرنامه میگوید که مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه با دکتر طارق بخیت معاون امور بشری و نماینده ویژه سرمنشی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرد. در این دیدار معاون سیاسی این سازمان نیز حضور داشت. دکتر بخیت گفت هدف سفرشان به افغانستان تطبیق تصامیم نشست فوق‌العاده وزرای خارجه کنفرانس همکاری اسلامی در مورد افغانستان و افتتاح رسمی دفتر این سازمان در کابل است که از طریق آن به زودی روند کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان آغاز خواهد شد. امیرخان متقی از فراهم کردن هر نوع تسهیلات برای دفتر نمایندگی این سازمان در کابل اطمینان داد. همچنان در این نشست روی تأسیس پوانتون بین المللی اسلامی در افغانستان از سوی سازمان همکاری اسلامی و آغاز دوباره روند انتخاب کابل با عنوان پایتخت فرهنگی کشورهای اسلامی برای سال 2024 و سایر موضوعات بحث و گفتگو صورت گرفت. افغانستان مایل است تا کشورهای مختلف از جمله کشورهای اسلامی در بخش‌های مختلف در این کشور سرمایه گذاری کند و به این امر شماری از کشورها را نیز تشویق کرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
نیروهای طالبان بار دیگر با مرزبانان پاکستانی در مناطق مرزی درگیر شدند. مقام‌های محلی طالبان با تایید درگیری مسلحانه میان نیروهای این گروه و نظامیان پاکستانی در گذرگاه مرزی اسپین بولدک گفتند که در این حادثه که برخواسته از یک سوء تفاهم بوده است به کسی آسیب نرسیده است. این درگیری در حالی رخ داده که در هفته گذشته اخباری مبنی بر بدرفتاری پاکستان با مهاجران افغانستانی منتشر شده که با واکنش مقامات طالبان مواجه شد. در این راستا وزارت خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که پلیس پاکستان در ایالت سند این کشور از چندی پیش تا کنون با مهاجرین افغانستانی بدرفتاری می کند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در رشته توییتی نوشت که این وزارت آزار و اذیت شهروندان افغانستان توسط پلیس پاکستان را محکوم می کند. برای اولین بار گفتمان جوانان و آینده درخشان با حضور مسئولان حکومت موقت طالبان در شهر هرات برگزار شد. در این گفتمان شماری از جوانان هرات گرد هم آمدند و سوالات و دغدغه‌هایشان را رو در رو با معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در میان گذاشتند. این گفتمان به شکل تریبون آزاد برگزار شد که اشتراک کنندگان پرسش هایی را از معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مطرح کردند. محمد یونس راشد معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان یکی از اهداف راه اندازی این برنامه را گفتگوی مستقیم با جوانان و شنیدن مشکلات آنان و پیدا کردن راه های برون رفت از وضعیت کنونی عنوان نمود. مولوی راشد یکی از اهداف عمده سفرش به هرات را دیدار با قشر جوان و همچنان شنیدن انتقادات و پیشنهاداتشان برای بهبود وضعیت فعلی افغانستان یاد کرد و از همه شرکت کنندگان در این نشست خواست تا با جرأت کامل انتقادات و پیشنهاداتشان را بیان نمایند. در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان، یک بسته کمک نقدی 40 میلیون دلاری دیگر به کابل رسید. بانک مرکزی افغانستان امروز در توییت اعلام کرد در ادامه کمک‌های بشردوستانه یک بسته 40 میلیون دلاری دیگر به افغانستان رسید و در اختیار یکی از بانک‌های تجارتی این کشور قرار گرفت. حکومت طالبان در مورد چگونگی مصرف این پول‌ها تاکنون توضیحی نداده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در مجموع میزان کمک‌های نقدی جامعه جهانی پس از تسلط طالبان بر افغانستان به حدود 1,600,000,000 دلار رسیده است. شهروندان هرات از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال ابراز نگرانی می‌کنند. فیض احمد محمدی از غرب افغانستان گزارش می‌دهد.
شهروندان هرات در غرب افغانستان از افزایش بهای مواد سوختی در آستانه زمستان امسال نگران هستند و میگویند با وضعیت موجود مردم هرات ماهای سختی پیش رو خواهند داشت. چند روزی است که هرات، بادغیس و غور روزهای سرد پاییزی را تجربه میکنند. مردم میگویند شرایط بد اقتصادی، بیکاری، افزایش روزافزون قیمت مواد غذایی و سوخت دست به دست هم داده و زندگی را برای شهروندان سخت‌تر کرده است. آنان هشدار می‌دهند که اگر قیمت مواد سوختی، دارو و غذا همچنان بالا باشد، هزاران تن از ساکنان این ولایت‌ها روزهای زمستان را با شکم گرسنه در خانه‌های سرد سپری خواهند کرد. شهروندان هرات از مسئولان محلی این ولایت خواستند تا نظارت بهتری از قیمت‌های مواد اولیه زندگی مردم داشته باشند و به افراد سودجو اجازه ندهند که با جان انسان‌ها بازی کنند. در چندین نقطه از شهر هرات که محل فروش چوب، زغال و گاز است، برخلاف سال‌های گذشته، تعداد اندکی از مردم برای خرید آمدند. حمیدالله از شهروندان هرات می‌گوید به نسبت بیکاری و اقتصاد ناپایدارشان توان خرید را ندارند و خدا می‌داند که در روزهای سرد پیش رو چه بر سرشان خواهد آمد.
نسبت به سابق کاروبار کمتر است. مردم هم مجبور است که هر چیز خور، هر چیزی که لازم داره کمتر بگیره، چرا که عاید مردم کمتر است. و حالا این زغال قیمت از این بالا رفته، به 180 رسیده، 175 رسیده. حالا ما نتونستم که همون مقداری که ضرورت دارم بگیرم.
غلام صدیق باشنده هرات گلایه های مشابهی از وضعیت دارد. او میگوید چند روزی است که هوا سرد شده و هیچ امکاناتی برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. وی در حالی که بغض سنگینی گلویش را می‌فشرد گفت برای پیدا کردن مبلغ پول برای خرید مقداری هیزم و زغال مجبور شده است به دروازه‌های خانه‌های آشنایان برود و از آنان پول قرض بگیرد. او نگران این است که این پول ناچیز را چگونه باز پس بدهد.
ناتوانی خواست دیگه، مجبوریم چیکار کنیم دیگه، از اینکه بچه ها ما بموره دیگه مجبوریم قرض کنیم، فرض کنیم، ازون بخریم، بچه کفلا خود نگاه داریم ما.
این مشکلات تنها گریبانگیر مصرف کنندگان نیست. شماری از فروشندگان مواد سوختی در هرات هم از این وضعیت ناراحت هستند و میگویند فقر، تنگدستی، نبود کار و اشتغال و از جانب دیگر بلند رفتن بهای مواد سوختی باعث شده است که توان خرید مردم به شدت کاهش یابد. این فروشندگان که در نواحی نهم، پانزدهم و دوم شهر هرات دکان فروش زغال، چوب و گاز دارند، حکومتی ها را به کمکاری در این بخش متهم کردند و میگویند در طول سالهای گذشته و به نسبت همین بی‌توجهی ها همزمان با فرارسیدن فصل سرد بهای مواد غذایی و سوختی بالا می رود و هیچ نظارتی نیز بر آن وجود ندارد. این فروشندگان اظهار داشتند هنوز هم سر وقت است و مسئولان شهرداری و والی هرات برنامه ای را به منظور کنترل قیمت ها اجرایی کنند تا بیشتر از این آسیبی بر مردم وارد نشود.
قیمت زغال از نسبت پارسال زغال بالا رفته، چوب بالا رفته. آن این رقم کار غریبی نیست، کسی نیست که بیا که یک من زغال بخره یک من چوب بخره.
زغالا که است از دری صوفه، از مزار شریف ما میاریم، تیلر وست میاریم به زینجی، ای به 14.5 به بالای ما بفتاده میدیم به 15,000، به هر تون 500 افغانی ما فایده میخوریم. از تاجر خو ما میخواهیم که نخر گاز و کنده و زغال اینا کار یک پورگه که کمتر کنه که مسلمان ها بتونه به توان اینا دیشته باشه که مسلمان ها بخره.
یعنی دو مترگاه سویلی دیشتیم در روز فروشات دیشتیم، ولی یک مترگاه ما گاز ما در روز دو سه روز میره بیشتر، فروشات هم کم شده، مردم خیلی نا کمتر شده. یعنی یک پیکنیک میاره از 20 ریپ گاز میکنه، کپسول میاره 100 ریپ گاز میکنه.
از سوی دیگر مسئولان شهرداری هرات میگویند مشکلات مردم را به خوبی درک میکنند و همه روزه به منظور کاهش قیمت ها و جلوگیری از احتکار و گرانفروشی هیئت نظارت کننده از بازارها گزارش هایی را برای این اداره می آورد. ملا سمیع‌الله مسئول نظارت و ارزیابی بازارها در هرات تصریح کرد کمیسیون بررسی و نظارت از فروش و قیمت مواد غذایی و سوخت در این اداره فعال است و اعضای آن را مسئولان حکومتی و نمایندگان اصناف تشکیل می دهد.
یک کمیسیون تشکیل دادن که به طور روزمره از تمام مواد خوراکی و مواد ارتزاقی و همچنان مواد سوختی در سطح شهر هرات نظارت و مدیریت و کنترل می نمایند.
همه ساله شهروندان افغانستان و به خصوص ساکنان حوزه غرب کشور با فرارسیدن روزهای سرد پاییز و زمستان با مشکلات نبود مواد سوختی و افزایش بهای مواد غذایی روبرو هستند. به دلیل نبود امکانات هنوز هم مردم مجبور هستند برای گرم کردن خانه هایشان از بخاری های هیزومی و صندلی استفاده کنند. اما هستند هزاران خانواده ای که به کمترین این امکانات هم دسترسی ندارند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
و وزارت اطلاعات ایران از شناسایی و انهدام شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر در ایران خبر داد. مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اطلاعات ایران در اطلاعی اعلام کرد با اقدامات اطلاعاتی نیروهای امنیتی ایران شبکه گسترده بین‌المللی توزیع مواد مخدر که از طریق بکارگیری اتباع بیگانه و با اتخاذ روش‌های حرفه‌ای در پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی مبادرت به انتقال محموله‌های کلان مواد مخدر از مرزهای شرق ایران به دیگر ولایات عمقی می‌کرد شناسایی و توقیف شدند. در اطلاعی وزارت اطلاعات ایران آمده است در همین راستا با دستور مقام قضایی ایران 32 نفر از عناصر اصلی شبکه توقیف و 1054 حساب بانکی متعلق به اعضای این شبکه مسدود و علاوه بر آن حجم کلانی از اموال و دارایی متعلق به این شبکه شناسایی و توقیف شد. تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 6 به وقت کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزم زیده نمای از نیستان آوای نای شاید حساب بانگ در آی بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1330 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دروغ و طمع با من دیوونه، دیوونم واقعا که پای تو نامرد میشینم و میبارم، بعد تو دیگه شاید کسی نتونه جا تو بگیره، ولی اون موقعی که باید نبودی که کنارم، مهم نی بعدش هستم، نه نباشی بازم هستم، ولی من دیوونه هنو واسه تو دل واپسم، یه دونه خدا دارم، یه دل که موندم کوش، یه دونه تو که این موقع حساب نمی کنم روش، یه دونه دل تنها، یه سایه که دیگه ندارم، خودم درستش می کنم، میرم پیه کارم، میرم پیه کارم.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونجه که بعضی میخوان بانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری با اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. ساخت موشک بالستیک فراسوت جدید ایران، سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه و تهران و هشدار وزیر خارجه ایران به آلمان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ارسال سلاح ایران و روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را اتهامی بی اساس دانست. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در توییتی نوشت ارسال سلاح ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین اتهام بی‌اساسی است که هر روز مطرح می‌کنند تا اقدام روزانه خود در صادرات سلاح به اوکراین را مشروع جلوه دهند. کنعانی تصریح کرد مدعیان علیه ایران هم زمینه ساز شروع جنگ هستند و هم عامل استمرار آن. ایران مخالف جنگ و حامی آتش بس و صلح است. در همین ارتباط حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با همتای ایتالیایی خود سیاست اصولی و غیر قابل تغییر جمهوری اسلامی ایران را پایان دادن به جنگ اوکراین عنوان و تصریح کرد بر همین اساس به تلاش خود برای کمک به پیشبرد فرایند سیاسی ادامه می دهیم.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از ساخت موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته خبر داد که قادر است از سامانه‌های دفاع هوایی پیشرفته عبور کند. سردار سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز پنجشنبه هفته گذشته در جمع خبرنگاران افزود
این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره، یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گرون قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا ده‌ها سال بعدم هیچ فناوری پیدا بشه که بتونه با این موشک مقابله بکنه. و مهمتر از این، هر هدفی رو که انتخاب کردیم به ویژه سامانه‌های سپر دفاع موشکی دشمن رو مورد هدف قرار بده و این یک موفقیت بزرگ و یک جهش نسلی در حوزه موشک‌ها هست.
اما درباره این موشک محمد شلتوکی کارشناس حوزه دفاعی هم میگوید
خب سال گذشته که اتفاقی در خلال رزمایش پیامبر 17 سپاه پاسداران اتفاق افتاد که به نظر من به نوعی ساده از کنارش عبور کردیم و اون هم استفاده از موشک‌های مانوف پذیر بود. منتها موشک‌هایی که سال گذشته در واقع در این رزمایش مورد ارزیابی قرار گرفتن مانوف‌دهی اونها در داخل جو زمین بود. آنچه که سردار حاجی‌زاده به اون اشاره کردن و خب از کلمه جهش نسلی هم استفاده کردن، این کلمه جهش نسلی به نوعی کلمه حساب شده این محسوب میشه، چرا که خب موشک‌های هایپرسونی که پیشرفته‌ای که امروز ازش یاد شد در بیرون از جو مانوف میدن، یعنی مانوف‌دهی اونها از بیرون از جو آغاز میشه و به داخل جو ادامه پیدا خواهد کرد و در واقع به نوعی ما قادر به کنترل مانور موشک‌های بالستیک در داخل جو و خارج از جو شدیم. خب به جهت این ویژگی که اینها دارن، سامانه‌های سپر موشکی که توی دنیا وجود دارن، سامانه‌های پدافندی که توی دنیا وجود دارن، قابلیت مقابله با این نوع موشک‌ها رو ندارن فعلا و حتی افقی هم برای اینکه بتونن با این نوع موشک‌ها مقابله کنن وجود نداره. البته طرح‌ها و ایده‌های ذهنی وجود داره، منتها در حد ایده هستن. از این جهت تفاوت با نسخه های قبلی این هست که مانوردهی موشک های بالستیک ما از داخل جو و الان به خارج از جو منتقل شده و این مانوردهی ممتد باعث میشه که سامانه های دفاع هوایی نتونند در واقع موشک ها رو مورد اصابت قرار بدن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار دبیر شورای امنیت ملی روسیه تاکید کرد همکاری کشورهای مستقل قاطعانه ترین پاسخ به استراتژی بی‌ثبات‌سازی آمریکایی هست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار نیکولای پاتروشف دبیر شورای امنیت ملی روسیه با بیان اینکه اراده ایران و روسیه ارتقای سطح روابط راهبردی در عرصه‌های مختلف است، این روابط را در حال تقویت و چشم‌انداز آن را روشن توصیف کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه سیاست اصولی ایران مخالفت با جنگ است افزود توسعه دامنه و تصاعد سطح جنگ باعث نگرانی همه کشور هاست. روح الله مدبر کارشناس بین الملل با توجه به اهمیت سفر دبیر شورای امنیت ملی روسیه و تهران نگاهی دارد به اهمیت روابط ایران و روسیه.
به حال امروز ایران روسیه در حال تدوین همکاری‌های متنوعی هستند. بحث شکستن تحریم‌ها و دور زدن تحریم‌ها و مقابله با جبهه یکجانبه‌گرایی آمریکایی همیشه در تمام ملاقات‌های مقامات ایرانی و روس در دستور کار بوده و امروز وارد فاز عملیاتی شده. راهگذر شمال جنوب هم که یک مسیر اقتصادی پدافند غیر عاملی است، همواره در تمام این گفتگوها در دستور کار قرار میگیره و موارد امنیتیش هم یکی از نکاتی هست مورد توجه. در مجموع سفر آقای پاتروشوف از اون که ایشون یکی از تاثیرگذارترین مقامات ارشد دولت فدراسیون روسیه بعد از رئیس جمهور و نخست وزیر هست و افزایش همگروهای مقامات ما در ابعاد مختلف و گفتگوهایی که اینها همزمان با طرفهای اقتصادی خودشون و سیاسی خودشون دارن، در شرایطی که الان آمریکایی‌ها در صدد هستند با تعللی که در توافق هسته‌ای خودشون ایجاد کردن و قصد دارن که فشارهایی برای ما در سازمان‌های بین‌المللی ایجاد بکنن، مانع اون توطئه‌های آمریکا در سازمان ملل متحد و شورای امنیت به واسطه بدعهدی خود آمریکایی‌ها و غربا در توافق هسته‌ای هم هست که این هم یکی از محورها درباره افزایش همگرایی ما در برابر ترویکای اروپایی و خواسته‌های غیرقانونی اونها به بهانه هسته‌ای و اینکه اونها خودشون به این تعهدات پایبند نبودن، این نکته هم مورد توجه طرفین قرار میگیره. ما سوال ها بود با روس ها بیشتر تفاهماتمون گفتمانی بود و وارد فاز میدان نشده بود، اما در دولت 13 هم این مسیر واقعا به یک مسیر اجرایی رفته. ما الان یک ماه قبل هم 80 شرکت مهم روسی در تهران جلسات بسیار مهمی داشتن و ده ها میلیارد دلار قرارداد بین ایران و روسیه صورت گرفت. به زودی شبکه سویفت روسی به ایران متصل میشه. کارت های عضو شبکه شتاب ما قابلیت فعالیت در شبکه میر روسیه رو پیدا میکنه، یعنی این شاید کمتر از یک ماه آینده صورت بگیره و این مسیری میشه که ما دلار زدایی داریم میکنیم و جایگزین میکنیم پول های ملیمون رو با طرف روس. این هم یک ظرفیت بسیار مهمی است که بعد از سالها داره عملیاتی میشه، همون تجربه‌ای که روسا با چینیا و 30 کشور دیگه در پیش گرفتن. این هیئت اقتصادی در ادامه مباحثی است که توسط نوواک رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی روسیه مواردش رو پیگیری کرده بوده برای ادامه عملیات کردن توافقات اقتصادی ایران و روسیه. همچنین گفتگوهایی که در بحث سرمایه‌گذاری 40 میلیارد یورویی که روسا در حوزه نفت و گاز ما در پیش دارن و ایجاد زیرساختهایی که در مناطق بندری ما در توسط روسیه در حال صورت گرفتنه که این بحث ترانزیتی ما تقویت بشه و بحث شرکت‌های ما که یک حضور گسترده‌ای پیدا کرده، اینها حضور دارن که ما بقیه موارد رو رفع و فتح بکنن و این هم یک نویده که ما فاز ملاقاتمون در هر جلسه چه جلسات حتی امنیتی هم محور اقتصادی داره و این در برابر جبهه تحریمی و یکجانبه‌گرایی آمریکایی نشون میده که ما وارد گام اجرا شدیم بعد از گام‌های طولانی امضا.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه این هفته ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشد. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
ایران در آینه هفته. نگاهی تحلیلی و مهمترین رویدادهای ایران
یک شنبه ها از رادیو دری.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این که جنایت‌های دشمن بی پاسخ نخواهد ماند و باید تقاص خون شهیدان را بدهند گفت آنها ترسیده اند و مرتب به ما پیغام می‌دهند که نزنید. سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه با اشاره به پیشرفت‌های جمهوری اسلامی ایران گفت دشمنان این روزها آرزوهایشان را به هم گره زدند و به خیال خودشان همه راه‌ها را بستند، اما صورت‌هایشان به سنگ خورد. ملت ایران متوقف نشده و در حال حرکت است. فرمانده کل سپاه پاسداران تاکید کرد و دشمنان گفتیم آرامشتان را می‌گیریم، قطعاً آرامششان را خواهیم گرفت. اکنون چند شبانه روز است که آرامش ندارند و به حالت آماده باش در آمده اند. آنها ترسیده اند و از طریق چند کشور با ما پیام می دهند که نزنید. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان و تأکید او بر اعمال تحریم‌های جدید ضد جمهوری اسلامی ایران گفت مواضع تحریک‌آمیز، مداخله جویانه و غیر دیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست. این اظهارات وزیر امور خارجه ایران پس از آن بیان شد که آنالنا بروبوک وزیر امور خارجه آلمان اعلام کرد اتحادیه اروپا در اعتراض به آنچه که سرکوب معترضان در ایران خوانده است تحریم‌های جدیدی را در نظر می‌گیرد. در هفته‌های اخیر و همزمان با آغاز برخی ناآرامی‌ها در ایران، کشورهای اروپایی از جمله آلمان، انگلیس و فرانسه رفتاری متفاوت از قبل را در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفتند. با وجود آنکه سابقه روابط ایران و آلمان حکایت از روابطی نسبتاً خوب دارد و این کشور به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا محور اصلی روابط اقتصادی ایران با اتحادیه اروپا محسوب می شود، اما مخالفان این روابط از جمله در حزب سبزها موضوعاتی همچون حقوق بشر و یا ادعای مشارکت ایران در جنگ اوکراین را بهانه مؤثر برای اعمال فشار بر ایران و همچنین تخریب روابط دو کشور یافتند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده است چنانچه طرف اروپایی از موضع احترام متقابل آماده تعامل باشد، ایران آماده تعامل و همکاری است، ولی در صورت اتخاذ رفتارهای مداخله جویانه، گزینشی و استفاده از سیاستها و معیارهای دوگانه، ایران واکنش متناسب و متقابل نشان خواهد داد و این در ارتباط با هر یک از کشورهای اروپایی صدق می کند. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
از شما خوبان همراه دعوت می کنم که با ما همراه باشید و شنونده داستان‌های تمثیلی.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلاتی قبل از مرگ بگیم
چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان سفید مایل به خاکستری، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که نوریه به همراه خانوادهش به بیرون از شهر میرند، اما در راه تکر میکنن و نوریه تمام اعضای خانوادهش از دست میده. نوریه در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه بستری میشه و بعد از گذشت 10 روز از شفاخانه ترخیص میشه. شوهرش احسان که در موتر همراه اونا نبوده خیلی تشویش داره و نمیدونه چه قسمی خبر فوت خانواده نوریه را به او بده. او کم کم این موضوع را مطرح میکنه و نوریه خیلی راحت کل چیز میپذیره و حتی گریه هم نمیکنه. این رفتار نوریه باعث تعجب همه میشه، چرا که نوریه براحتی مسئله را میپذیره و خیلی راحت با فقدان خانوادهش برخورد میکنه. حال با ما باشید با ادامه این داستان.
خیلی وقت میشد که تو را ندیده بودم.
تشکر. میبخشی من بر فاطیه آمده بودم در مسجد، ولی خودت شفاخانه بستری بودی. واقعا داری تسلیت میگو، خدا کل گیشانو بیامرزه.
تشکر نادیه جان، خدا رفتگان شما را رحمت کنه.
میدانم که این اتفاق خیلی تلخ است، من با هیچ کلمه ای نمیتونم خودت تسلی بتم.
زندگی نمیستگم، کل ما یک روز میموریم، فقط وقتش فرق میکنه.
میگم اگر کدام گپی داشتی یا کدام کاری بود من میتونم کمکت کنم، اصلا میتونی همراه ما درد دل کنی.
تشکر از خود نادیه جان، من حالم خوب است. احسانم تشویش مرا داره، اما خب ما با این قضیه کنار آمدیم، حال ما خوب است.
میگم کنار آمدن به این اتفاق خیلی ساده نیست، اگر میخوای گپ بزنی در موردش من شنونده خوبیستم. گپ بزنیم.
چی گپی؟ راستش از خیرت زیر گاز کم کن.
گاز خورشته؟
ها تشکر.
خب بچه‌ش میگم میدونی در این مواقع خوب نیست که آدم زیاد تنبانه. ها میخوای که من بیشتر
پدر و مادرم بزن. زندگی خوبی داشتم، اون روزم روز خیلی خوبی بود، همگیشان شاد بودن، خنده میکدن، خوش بودن و مام خوش هستم که با حال خوب از این دنیا رفتن.
راستش میدونی من با تو بخیلی میشه نوریه، تو آدم خیلی قویستی. من اگه خدایی نکده به جای خودت بودم حتما از قصه هم میمردم.
آدم هر زمان که لازم باشه قوی میشه، تشویش نداشته باشه. خب بریم دسترخون عوار کنیم کنال مردا گوش نمیشن.
حتما حتما بچش. میگم یاسر خان، نوریه یه قسمی بود.
چه قسمی؟
تو بگویی که هیچ از مرگ خانوادهش ناراحت نبود.
چی گپا میزنی؟ مگه میشه ناراحت نباشه؟
خب من منتظر بودم که گریه کنه یا ای که افسرده شده باشه، اما نوریه مثل همیشه بود.
خوبی نشان میده که یه آدم قوی هست، میفهمی؟
خب میگم آدم های قویم حق دارن سوگواری کنن، یک وقتا آدم های قوی مانده میشن، قسمی که نیست دیگه.
راستش بخوایی اگر این اتفاق برای خود من می افتاد معلوم نبود چی بلایی سر می آمد. برای من که مرد استم هضم حادثه سخت است، چی برای سب یک زن.
خب مام همیره میگم دیگه،
شاید پیش ما وانمود میکده حالش خوب است، باز یا خوش ندارن غم و غصهایشان نشان بتن یا دیگر را ببینن.
من که نمیدنم، من میخواستم به نوریه کمک کنم، اما او به کمک من خو احتیاجی نداره، حالش خوب است، گفت نمیخوایم کمک کنیم.
خب بعضی از آدم ها به تنهایی میتونن از عهده غم هایشان براین، میدونی چی هست؟ آدم ها با هم فرق دارن. خودت وقتی خفه میشی یا غمگین میشی چی میکنی؟ ها؟
خب من همراهی تو گپ میزنم یا با خورخاندهایم درد دل میکنم، این قسمی من آرام میشم.
باز من چی میکنم؟
تو هیچی، فقط سکوت میکنی.
شاباز، پس آدم ها با هم فرق میکنن. نوریه هم احتیاج داره تنها باشه، اگر میخواییم کمکش کنیم کافیست که تنهایش بانیم.
البته همیار یک ماه از مرگ خانوادهش تیر میشه، فکر میکنم دیگه احتیاج به کمک نداره.
خود چی بهتر؟
راستی راستی دم یک دکان نگه دار که بر خانه یکم سودا بکار است.
بچشی
Thank you.
صبر نوریا نه تنها من که کل اقوام متعجب ساخته بود. همه به نوریا آفرین میگفتند. نوریا شده بود الگوی صبر و بردباری. من خودم مانده بودم که نوریا چطور تانسته قراحت با این مسئله به این کلانی و غمی به این بزرگی کنار بیه و او رو پشت سر بانه. هر زمان هم گپ خانوادش میشد، گپ عوض میکرد و هیچ خوش نداشت که در مورد اونا گپی بزنن.
میگم احسان چطور است که یک روز بریم بیرون ها؟ یاسر و نادیه را هم میگیم که با هم دیگه باشیم و دوره هم جمع باشیم. بر ما خوش تیر بشه، نظر چیست؟
فکر خوبی است.
خیجما بریم که توم خانستی و شبه نمیری.
خوب است، باید به یاسر تلفن کنم ببینم او چی میگه، کدام پلان دیگه نداشته باشه.
خیر باشه، اگر یاسر و نادیه هم نامدن خودمون دو نفری میریم.
خوب صحیح، ولی هرچی بیشتر باشه بیشتر خوش تیر میشه، خودت که میدونی.
ما که نمیتونیم به خاطر اونو پلانای خود خراب کنیم و تغییر بدیم.
بله درست است. باش بچشم عزیزم، من امیال تلفن میکنم به یاسری ببینم چی میگه.
خوب است، من میرم که موتر رو بشورم.
موتر که پاک و ستره است، حاجت به شوشتن ندارم.
نه خوش دارم که برق بزنه، قسمی همه چیز بهتر است.
نه عزیزم، زحمتت میشه میدیم بیرون میشورن دیگه.
نه بابا هیچ زحمت نمیشه، چون من خودم خوش دارم که موتر پاک کاری کنم. دلم میخوای که برق بفته. و دفعه هم که همراهی پدرمشون رفتیم بیرون، موتر پدرم برق انداخته بودم. یک ساعت مکمل مشغول پاککاری موترش بودم. حتی روغن و موترم چک کردم.
چی؟ مگرم خودت این چیزا رو میفهمی؟
یک چیزایی میفهمم.
نمیدانستم مکانیکی هم یاد داری، تکنیکی نفر بودی؟
خب یک چیزایی در اینترنت قبلا خوانده بودم و یاد گرفته بودم.
خب خیلی خوبه، از اگر موتر خراب شوه از این بعد اول به خودت نشان بدم دیگه.
باور کن یک چیزایی میدونم، مرا رشخن نکو.
نه عزیزم چی که پس، من از راستی میگم خیلی هم خوب است. من که مرد هستم، از مکانیکی یه چیزی نمیفهم. باز نام خدایت، علاقه دارید که چی میشه کرد؟
خود تو به یاسر تلفن کن، من میرم که موتر برق پرتم پاک سترش کنم.
خب خب اینه با چشم اینال تلفن میکنم. هوا کمی خنک بود اما آفتابی. درختها کم کم برگای طلایشان اعلام میکردن تا زمین زیباتر شود. نوریه لبخند بر لب داشت. آرامش عمیقی در صورتش دیده میشد. آفتاب نشسته بود رو چشمای قهوه‌ایش و او را مقبول تر از همیشه نشان میداد. میگم تا اونجا که گفتی چی خراس، هنوز خیلی مونده؟
بزودی میرسیم، چیزی نمونده.
اصلا میخوایی که بریم یک جای دیگه؟
میترسی که حالم بد شوه؟ تشویش نداشته باش، خوش دارم همونجا که با پدرم بودم باشم. همه چیز باید همونجا خلاص شوه.
خلاص شوه؟ منظوری چی هست که همه چیز میخواد خلاص شوه؟
بزودی خودت همه چیز میفهمی.
واقعا نمیفهمم که خودت از چی گپ میزنی.
میگم احسان، تو با مردن فکر میکنی؟
با مردن؟ خب راستش من خیلی از مردن میترسم. از این خاطر کوشش میکنم که هیچ با مرگ فکر نکنم. میشه که از خیر دیگه پارا نزنی؟
گاهی لازم است با سمت چیزایی بری که خیلی از اونا میترسی.
ولی من اصلا خوش ندارم با سمت مرگ برو.
ولی مرگ یک چیزیست که بر هر آدمی اتفاق میفته، بر هر چیزی که زنده است.
بله میدانم، اما خب خوش ندارم دربارش گپ بزنم عزیزم.
میدونی مهم است که در چی حال باشی و بموری، این خیلی مهم است.
نه بابا، وقتی قرار است بموری دیگه چی فرق میکنه که در چی حال باشی؟
اما به نظر من که خیلی فرق میکنه. آدم باید در اوج باشه، او وقت است که مردن مزه میته.
چی گفت ها میدنی؟ یعنی چی که در اوج باشم از امیتر؟
مثل روزی که پدرم مرد، همه چیز در اوج بود. نخوش بودم، عاطفه خنده میکرد، مادرم لبخند میزد، پدرم آتش روشن کرده بود و کباب جور میکرد.
خب روز خوبی بوده.
درست است. میدنی؟ من میخواستم او حال خوش نگه دارم، میخواستم بر همیشه او قسمی باشیم، ولی میدونستم که نمیشه. میدونستم که خوشبختی ناپایدار است و زود کدم مثل عطری که درش باز شوم میپره. خوشبختی رقم الکل است به نظر من.
چی گفایی میدن عزیزم؟ نمیدونستم خود فیلسوف هم هستی.
تو خیلی چیزا درباره من نمیدونی عزیزم.
مثلا چی چیزایی؟
مثلا این که من خودم بره که معترضس کاری کردم.
چی گفتی تو؟
موتر پدرم دستکاری کردم تا کل ما بمریم. میدونستم شب که برگردیم خانه، خوشبختی جادویی خودش از دست میتو و روز به همون شکل ملالتبارش تکرار میشه.
چی میگی نوریه؟
همه چیز باید در اوج تمام میشد. همه چیز.
باورم نمیشه نوریه، تو چی کردی؟
کاری که دیشب با موتر تو هم انجام دادم.
چی میگی تو؟ مزاق میکنی؟
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه آینده شنونده باشید.
دوستان عزیز و ارجمند، تکرار ترنم باران آماده پخش است که از شما دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام خدای رحمان و حکیم. سلام بر امام مهربانی ها حضرت امام رضا علیه السلام که ستاره درخشان دلهای عاشق است. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا و رحمت الله و برکاته. سلام و شنوندگان خوب برنامه ترنم باران، در سفر زیارتی امروز با شما همقدم و همراهیم. دعا در آموزه‌های دینی جایگاهی بس رفیع و والا دارد. اولیاء دین به این امر مهم تأکید فراوان داشتند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعا را برترین عبادت مطرح فرموده و توفیق دعا را اجازه ای از جانب خداوند بیان کرده است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید برترین عبادت دعا کردن است. هرگاه خداوند به بنده ای اجازه دعا کردن داده است، درهای رحمتش را برایش گشوده است. دعا جایگاهی دارد که هیچ کس حق کوچک شمردن آن را ندارد. امام رضا علیه السلام فرمود دعای هیچ کس را کوچک نشمارید. ای امام من، آقای امیدواری ها.